بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباز الفرانس، بحث مفاهیم، جلسه 467، چهارشنبه، مورخه 24/6/95.
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخر مطلب و مطلب پنجم در رابطه با مفهوم وصل این است که برخی از آقایان برای دلالت وصل بر مفهوم به ادله خاص تمسک کردن و ادعا کردن که این روایات دلالت میکنه که وصف مفهوم داره. در کلمات برخی از اخباریین این روایات مطرح شده است. پاسخ اصلی و عمده این است که در این روایات ما قرینه داریم بر این که وصف مفهوم داره و منکر نیستن قائلین به عدم مفهوم برای وصف. این که معل قرینه ممکنه وصف مفهوم داشته باشه. مثلا ببینی بعضی از آقایان میگویند موثقه عمار در وسائل الشیعه باب چهارم از ابواب اسعار سورها نیمخوره ها حدیث دوم موثقه اما کل ما اکل لحمه و توزع من سعره و اشرب من، گفتن ببینید فقها از این روایت مفهوم استفاده کردن، آن هم مفهوم وصف. گفتن روایت دلالت می کند ما لا یوکل لحمه لا یجوز التوزی به و شرب من. صاحب حدائق در جلد یک حدائق صفحه 432 میاد اشکال میکنه، دیگه این بیان مبتنی بر مفهوم وصف است و صحیح اینه که مفهوم وصف حجت نیست، یا نداریم مفهوم وصف، مفهوم نداره. عرض میکنیم اگر کسی استدلال کرده است اینجا به مفهوم وصف، جهتش این است که وصف در این مورد وقع فی سیاق تحدید، در بحث مفهوم حصر بررسی خواهیم کرد. اگر کلام دال بر تحدید باشه ممکنه ازش مفهوم استفاده بشه. لذا میبینید مثل شیخ طوسی با این که در کتاب عده تصریح میکند که وصف مفهوم نداره، معذالک در استبصار از این موثقا مفهوم استفاده میکنه. این استفاده مفهوم نه به خاطر صرف وصف مذکور در کلام است، به خاطر تحدید است که در حدیث آمده کل ما و کل لحمه فتوزع من سوره. در بحث مفهوم حصر توضیح بیشتری خواهیم داد، ربطی به تنها وصف نداره. مثال دوم، در کلمات برخی از اخباریین آمده است که میگوین ببینید فقها به وصف در فلغنم صائمت زکاتون توجه دارن، میگن این وصف مفهوم داره، لذا به حکم این روایت و مفهومش میگن لیس فی الغنم المعلوفت زکاتو، الیس هذا من مفهوم الوصف؟ مگه این بحث مفهوم الوصف نیست؟ پاسخ این است که اصلا این تعبیر با این شکل که فقط وصف و موصوف است و لا غیر در نصوص باب زکات نیامده، نصوصی آمده است که از آن نصوص به دلیل آخر استفاده مفهوم می شود. بعضی از نصوص باب زکات به مفهوم حصر دلالت می کند که حیوان معلوفه زکات نداره. مثلا صحیحه فضلا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام در باب زکات ابل روایت اینه: انما صدقتو علی صائمت الراعیه، اگر فقیه مفهوم بگیره بگه حیوان معلوف از زکات نداره، این به مفهوم حصره نه مفهوم وصل. برخی از روایات به منطوقشون دلالت میکنن که غیر صائم زکات نداره. صحیحه زراره باب هشتم از ابواب ما یجب الزکات، حدیث نهم: سألت ابا جعفر علیه السلام عن صدقات الاموال فقال في تسعة اشياء ليس في غيرها شيء. تا روایت میرسه به اینجا: الابل والبقر والغنم الصائمه وهي الراعيه. بعد این اضافه رو ببینید: وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثه اصناف شيء. و این روایت به منطوق دلالت می کند که غیر از ابل صائمه، بقر صائمه، غنم صائمه زکات نداره. فعلیه این فتوا هم از سوی فقها ها در فقه مبتنی بر مفهوم وصف نخواهد. برخی از آقایان در بحث حجیت خبر عادل به مفهوم وصف در آیه نبأ تمسک کردن، در بحث حجیت خبر واحد خوانده اید و به تفصیل خواهیم خوند که استدلال به مفهوم شرط است و نه مفهوم وصف. فعلیه موارد خاصه هم که استدلال شده برا مفهوم، به این موارد اینها هم نمیتواند مثبت مفهوم وصف باشه علی الاطلاق و بدون قرینه. او که قید غالبه دیگه، او که بحثاش بر در بحث مفهوم شرط همی اشاره به قید غالب کردیم، به شرط غالب الکلام الکلام دیگه. بله؟ نه، در بحث مفهوم غایت ممکنه ما بعضی رو دستبندی کنیم اونجا اشاره بکنیم، ولی بگیم دستبندی در بحث مفهوم وصف به شکلی که بشود یه ضابطه کلی برش فراهم کرد شاید این شدنی نباشه. سوم از مفاهیم که بحث مهمی نداره، گذرا ازش رد میشیم، مفهوم لقب است. در علوم ادب میخوانیم که علم تارتن مصدر است به ابو ابن ابن ابی عمیر، ام کلثوم، ابو ذر. مرتن علم مصدر به ابو ابن نیست، ولی در معناش جهت مدح یا ذم اشراب شده است، مثل کلمه محمد اگر اشاره به نام رسول الله باشه صلی الله علیه و آله و سلم، و کلمه محمود. در اصطلاح، در اصطلاح ادب، علمی که مصدر به ابو ابن نیست، جهت مدح و ذم درش اشراب شده، میگن لقب. در اصطلاح اصولی وقتی میگیم مفهوم لقب، مراد این لقب در اصطلاح علوم ادب نیست، مثل وصف هم که مقصود وصف نحوی نبود، بلکه در اصطلاح اصولی هر کلمه‌ای که تعبیر میکند از یک شی یا یک ذاتی، وصفم نیست برای شیء آخر، بهش میگیم لقب. مثل رجل، مثل مرآه، مثل علم شخص، حسن، حسین، مثل کنیه، ابن ابی عمیر، ام کلثوم، یا لقب اصطلاحی مثل محمود مثلا. بله، اینا رو میشه جزء لقب حساب کرد. اگه معنای مشتق، خب یک اختلافیست، اگه معنای مشتق رو مرکب بدانیم، بعضی میگن داخل در مفهوم وصف میشه، اگر نه به اون معنا مرکب ندانیم میشه مفهوم لقب. ولی مهم اینه که الکلام یعنی تعلیل در عدم مفهوم برای لقب و وصف من واد واحد است. الکلام لذا لا مشاحت فی الاصطلاح. بعضی کلمات امام رو ببینید، بعضی از آقایون دارن، صاحب منتقا رو ببینید، میگن آقا حتما اونجا که مشتق است میشه جزء مفهوم وصف، برای اینکه مثلا اکرم العالم یعنی اکرم ذات ثبت له العلم، که وقت اون ثبوت علم رو مثلا جزء مفهوم وصف بگیریم. مثلا خیلی تفاوتی در ثمره بحث نخواهد داشت. حالا دقت کنید، بحث این است که اگر لقب متعلق حکم قرار گرفت، اسم دال بر شی یا ذات، صفتم برای غیر نیست، آیا دلالت بر مفهوم می کند یا نه؟ در روایت داریم الطلاق به ید من اخذ به ساق، شما تعبیر کنید از طلاق به ید زوج. اینجا حکم وضعی طلاق تعلق گرفته است به زوج. آیا این کلیشه دال بر مفهوم است؟ یعنی از این جمله می توان یه مدلول کلی نفیی استفاده کرد؟ به این معنا که بگوییم مدلول اثباتی این جمله این است که طبیعی حکم، سنخ حکم تعلق به این موضوع و لقب گرفته است. کن مولا با این جمله چنین اعلام می کند تمام حصه های مجعول از طلاق به ید زوج است، لذا این جمله یه مفهوم خواهد داشت که هیچ حسی از حسس طلاق به دست غیر زوج نیست. باز دقت کنید، همان نکته که در مفهوم وصف بر او تمرکز کردیم اینجا هم باید بهش توجه بشه. ما بحثمون در شخص الحکم نیست، انتفاع شخص حکم به انتفاع این موضوع است، نه به دلالت لفظی بلکه به دلالت عقلی بلا شبهه. یعنی این جمله دلالت می کند اگر زوج نبود طلاق صادر از او نیست. این مسلم. ولی آیا این جمله دلالت می کند بین تمام حسس این حکم با این موضوع رابطه انحصاری؟ یعنی تمام حسس طلاق به ید زوج است. در نتیجه اگر دلیلی در موردی گفت طلاق به ید حاکم شرع است، با مفهوم این دلیل در تعارض واقع شده است یا نه همچه مدلولی نداره؟ پاسخ این است که به همان تحلیل که در مفهوم وصف اشاره کردیم، تعلق حکم به یک لقب یا یک موضوع به هیچ وجه در هیچ زبانی، نه عربی نه فارسی نه سایر السنه، تعلق حکم به یک موضوع چه با جمله اسمیه مبتدا و خبر، چه با جمله انشائیه طلبیه مثل اکرم زیدن، هیچ دلالتی بر ربط انحصاری و تعلیق انحصاری بین موضوع و طبیعت الحکم نخواهد داشت. هیچ هیئت یا معنای اسمی که این تعلیق انحصاری رو ثابت کنه در این گونه جملات وجود نداره. دلالت لقب بر مفهوم اضعف است از دلالت وصف بر مفهوم، زیرا در وصف ممکنه کسی بگوید یه پلتهی شده است، الوصف مشعر بالعلیه، القیود احترازیه و امثال این حرفا، ولی در موضوع حکم و به اصطلاح اصولی لقب همین مرحله هم قابل تصویر نیست. لذا میبینید هر جا فقها میخوان مفهومی رو اردع المفاهیم بدانن میگن هاذا من قبیل مفهوم لقب است. دیگه بحث از این بیشترم نمیطلبد. مفهوم لقب چهارمین مورد از موارد مفاهیم که آثار فقهی فراوانی داره مفهوم غایت است. میدانید در ادب عربی برخی از جملات در آنها غایت و امدی ذکر شده است که معمولا این غایت و امد در زبان عربی با کلمه حتی و الا بیان می شود. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، اتم الصیام الى اللیل، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ثم من اول الشهر الى اليوم العاشر. در این جملاتی که مغیاب غایت هست، که معمولا عدات غایت حتی و الاس، آیا این جملات مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ در بحث مفهوم غایت دو تا بحث مستقل مورد بررسی قرار میگیره. که بحث دوم از نگاهی متفرع بر بحث اول است به جهتی من الجهات که حالا روشن میشه. بحث اول که یک بحث دلالت منطقی است این است که آیا غایت داخل در مغیا و در حکم منطوق است یا غایت خارج از مغیا و از حکم منطوق است؟ مثلا مولا فرموده صوم الى اليوم العاشر، بحث این است که روز دهم که غایت صوم است داخل در حکم مغیاس، یعنی روزه یه روز دهم هم لازمه، یا نه یوم عاشر خارج از مغیاس منطوقن، یعنی صوم روز نهم واجبه. اگه مفهوم داشته باشه روز دهم در مفهوم داخل، آیا غایت در حکم منطوق داخله در مغیا داخل است یا نه؟ یک بحث. بحث دوم، چه ما اثبات کنیم غایت حکمن داخل در مغیاز یا خارج از اوست؟ بحث دوم این است که آیا جملات غایه مفهوم دارن یا مفهوم ندارن؟ یعنی آیا جمله دلالت می کند آنگاه که غایت محقق شد و ما بعد الغایه، آیا طبیعی حکم و سنخ حکم منتفیس؟ مثلا در همین مثال سو مولا که فرمود صوم الى اليوم العاشر من الشهر، آیا مدلول دومی دارد که دیگه صوم از روز دهم به بعد مطلقا ولو به ملاک آخر واجب نیست یا نه جمله مغیاب غایت اثبات شخص حکم است الالغایه نسبت به ما بعد الغایه این جمله ساکت است و دلالتی بر نفی طبیعت حکم نخواهد داشت. خب به هر دو بحثش آثار فقهی مهم می داره. قبل از ورود به بحث اول مقدمه ای رو باید اشاره کنی که اون مقدمه هم فی الجمله در بحث اول مورد استفاده قرار میگیره و هم در بحث دوم. انشاءالله مقدمه رو بعدا متعرض میشیم که تطبیق با مطلب داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.